أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بلطف الهی این جلسه یه جنبندی از تنبیهات استصحاب رسائل خدمتون تقدیم میکنم. باید یه مقدار درباره این که اصلا این تنبیهات هویتش چیه صحبت کنیم. اجمالاً یه سیر تاریخی کوتاهی عرض کنیم. تنبیهات دو کار مهم و شیخ رحمت الله علیه تو مجموع این تنبیهات میخوان انجام بدن. میبینید تنبیهات یه مقدار پراکنده بود، 12 تا مثلا تنبیه بود و هر کدوم عنوان خودشو داشت، مثلا اصل تأخر حادث، مثلا اصل مثبت چی چی چی، آدم احساس میکنه 12 تا نکته اومده دیگه. نه، اینجوری نیست. یه هویت یک پارچه داره، یه در واقع یه کاری رو آخرش میخواد انجام بده. البته دو کار رو میخواد انجام بده. اون دو کار چیه؟ این تنبیهات کلن دو کار داره انجام میده، یکی تعمیق یکی تطبیق. چیه اینا رو میخوام توضیح بدم. تعمیق تطبیق، کاری که در ظاهر داره انجام میده تطبیق. تطبیق یعنی چی؟ یعنی آقا آنچه که ما تا اینجا از بحث استصحاب خوانده ایم را در یه سری از مباحث چالشی و اختلافی میخواییم تطبیق بدیم. تا اینجا چی از استصحاب خونده بودیم تا قبل از تنبیهات؟ یکی تعریف بود، یکی ادله بود دیگه، اقوال و ادله بود. یه فضا فضای تعریف بود، یه فضا فضای در واقع اقوال و ادله و اینا بودش. در واقع تو اینجا کاری که در ظاهر داره انجام میشه تطبیقه. حالا میخوام بگم یه کاری هم داره در باطنش انجام میشه. گفتم دوتا، این تطبیق، ظاهرش تطبیقه. تطبیق یعنی چی؟ مثلا تو تنبیه اول بحث چی بود؟ در یادتون باشه تنبیه اول بحث استصحاب کلی بود. داریم میگیم آقا آنچه که در استصحاب تا اینجا خوندیم، یعنی تعریف استصحاب بود، ادله استصحاب بود، آیا در این مورد، در این مصداق هم تطبیق دارد یا نه؟ یعنی در مورد استصحاب کلی، یعنی عنوان کلی رو بخوایم استصحاب کنیم، با اینکه نمیشه اون موارد جزئیش رو استصحاب کرد، حالا تو نوع دو خصوصا. اگه تو ماشه 3 نوع داشت، حالا دیگه نمیخوایم وارد توضیح دوباره تنبیهات نمیخوایم بشیم. داریم میگیم چی کار داره اینجا انجام میشه. خلاصه آقا تو مجموع این 12 تا تنبیه یه کار ظاهری داره انجام میشه، یه کار در واقع باطنی یا بگیم تو زیر لایه های این مباحث داره یه چیزی پیگیری میشه. فعلا ظاهرش رو بگیم تا به اون در واقع لایه پنهانش که تعمیق باشه برسیم. تو تنبیه یک تطبیقش بر استصحاب کلی بود که آقا آیا استصحاب در کلی جاریه یا نه، یا مثلا تنبیه تو استصحاب در زمان و زمانیات بود. تنبیه 3 استصحاب احکام و موضوعات عقلی بود. تنبیه 4 استصحاب تعلیقی بود. تنبیه 5 استصحاب شرایع. همینجوری میخوام میگم میشه یه فهرستی که حالا فهرستشو عرض میکنم و نکات مهم هر کدوم. میخوام میگم کاری که داره تو مجموع این تنبیهات انجام میشه تطبیقه. به خاطر همین شهید صدر رحمت الله علیه چه توی بحوثشون که درس خارج باشه، چه توی در واقع حلقات بحوث و دروس دیگه، خلاصه چه تو بحوثشون چه تو دروسشون که الان دروس معروف شده به حلقات، این قسمت رو که میارن اصلا اسم تنبیهات روش نمیذارن، اسم تطبیقات روش میذارن. مثلا بحوثشون رو بردن که جلد 6ش صفحه 209 بخونم عبارتش رو خدمت شما. شاید بگم مثلا در نظرم شهید صدر تفتونشون به این مسئله از همه بهتر بود. الان یه سیر تاریخی هم عرض میکنم خیلی اجمالی. ببینید من همه عبارت ایشون رو بخونم، چون توی حلقات همچین عبارت واضحی نداشت، اینجا رو دارم میخونم. ایشون میگه مثلا استصحاب، تیترشون میذاره تطبیقات، اصلا نمیذاره تنبیهات، چون تنبیهات خیلی معلومه هویتشه. تنبیه دیگه یه نکته، یه سری نکته ها. شهید صدر میگه آقا این نکته ها همش هویت چی دارن؟ تطبیقی دارن. حالا چجوری؟ مثلا شما 10 تا تطبیق میاره به قول خودشون، یه 5 خط قبل از اینکه این تطبیقات رو بیاره توضیح میده، میگه و البته اصلا تمامیت ارکان استصحاب فی الجمله ناگون و البته ان تمامیت ارکان، میگه ما میخوام درباره چی بحث کنیم؟ بحث از تمامیت ارکان استصحاب فی الجمله من تطبیقات. و قد ذکرنا فی مسابق عمل الاسبی، اما قبلا گفتیم که استصحاب علاما یستفاد من ادلت اربعه ارکان، میگه من 4 تا دلیل رو قبول کردم، از اونها نتیجه گرفتیم که استصحاب چند تا رکن داره؟ خودش میگه یقین به الحدوث، شک فی البقا، اثر عملی فی مرحله البقا، وحدت القضیه المتیقنه و المشکوکه. میگه من بین چیزم 4 تا رکن داره استصحاب. حالا قد تقدم بحث عن وجه اشتراط حادل ارکان، میگه ما بحث ارکان رو قبلا گذروندیم، الان میخوایم چیکار کنیم؟ و فی ما یلی نتحدث عن موارد وقع البحث بین الاعلام فی حجیت استصحاب فیها، میگه ما میخوایم به مواردی الان بپردازیم، به 10 تا مورد میخوام بپردازم که بحث شده بین اعلام درباره چی؟ نتیجه تشکیک فی انطباق بعض الارکان المذکور فیها. یعنی آقا من چرا اسمش رو گذاشتم تطبیقات؟ چون همه اینا بحث تطبیق چی بر چیه؟ ارکان بر این موارد اختلافی، موارد خاص. ارکان استصحاب بر این موارد خاص. این موارد خاص مثل چی؟ مثل استصحاب کلی، زمانیات، عقل، چه بدونم همونایی بود دیگه، مثلا شرایط سابقه فلان 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 همینجوری. پس این واژه تطبیق صرفا یه تفنن در عبارت نیست که شهیدت به خوبی اینو آوردن. این توجه به اینه که آقا این تنبیهات یه نکته مشترک، یه نقطه تسویه مشترک داره. اون نقطه تسویه مشترک چیه؟ تطبیقه. تطبیق چی بر چیه؟ ارکان استصحاب بر این موارد خاصه، بر این موضوعات اختلافیه. حالا اینجا راه برای ما باز بشه که بگیم آقا حالا شیخ رحمت الله علیه توی رسائل کاش یه کاری می‌کردن که اون کار به تدریج بعد از ایشون انجام شد. اونم چیه؟ با همین توضیح که دادیم، جای یه چیزی تو روند چینش مطالب شیخ خالیه، جای ارکان خالیه. ما یه بحث مفصل مشبهی کاش تا اینجا درباره ارکان داشتیم. ارکان نه اینکه نبودا، اگه یادتون باشه صفحه 24 ایشون همون اولش که تعریف کرد استصحاب و بعد یه سری امور مترتب برای ببین دو فضا تا اینجا داشتیم، یکی فضای تعریف بود، یکی فضای ادله بود. تو فضای تعریف صفحه 24 یه سری امور گفت، صفحه 24 رسید به امر خامس اگه یادتون باشه، اون دیگه آخرین بحث از مباحث تعریف بود که اگه یادتون باشه تو امر سادس وارد تقسیمات شد که مقدمه ادله بود. امر خامسه ایشون تو همون فراز اول که فراز تعریف بود، من یادم گفتم اونجا بنویس آقا اینا مقدمات استصحابه یا بگو ارکان استصحابه، نوشتی دلال قاعده درسته که مثلا شیخ اونجا دوتا میگه، میگه به امرین احدهما ثانی که یقین سابق شک لاحق باشه، بعد صفحه بعد گفت ثم المعتبر، اونجا هم در واقع یه رکن سومیو داره میگه که شک مثلا تقدیری نباید باشه و اینا. اینجا جایی بود که به جای دو صفحه مثلا شیخ 10 صفحه بیار مفصل بحث کنن. این 10 صفحه قرار بود چی باشه؟ مثلا ارکان استصحاب، که حالا ارکان اصلیش که این دوتا باشه رو گفتن ولی نکاتش رو خیلی نگفتن. یعنی کاش خیلی چیزایی که ایشون بعدن میاره کجا میاره؟ همینجایی که الان محل بحث ماست که تو تنبیهاته، لا بلای تنبیهات میاد، کاش شیخ از اونجا استیاد میکرد اون نکات رو کجا میآورد؟ ذیل ارکان. یادم اون موقع هم عرض کردم ارکان قلب کاربرده، تأکید میکردم قلب کاربردی مباحث استصحابه. آخه استصحاب دوتا قلب داره، یه قلب کاربردی داره یه قلب استنباط اجتهادی داره. مباحث در واقع استدلالی و اجتهادیش کجا میشه؟ ادله میشه. مباحث کاربردی آقا آخرش تهش بگم این استصحاب رو مثلا میخواد به دردم بخوره چی رو حفظ کنم؟ ببینید آخرش باید ارکان رو حفظ کنید که هر جا میرید ببینید این ارکان هست یا نیست، تطبیق بدید پیاده کنید یا نکنید. در واقع این کار تو کتاب شیخ داره کجا انجام میشه؟ هم توی اون امر خامسه مثلا اصلش تو دو صفحه اومد، هم یه سری جوانه و نکاتش داره عملا زیل این تنبیهات، فقط یکم گمه.
شما باید از این لابلای بکشید بیرون. آقا مثلا فرض کن ذیل همین بحث مثلا تنبیه اول که استصحاب کلیه، اگه مثلا بیارید صفحه 196 رو به این وسط همین استصحاب کلی، استصحاب کلی اگه یادتون باشه سه نوع داشت، کدوم یکی از نوعاش چالش داشت؟ یک و دوش که خیلی چالش نداشت، یکیش که اصلا نداشت، دوش هم یه مقدار داشت که باید توضیحاتی درست میشد، همه تقریبا قبول دارن. سهش بود که مهم بود که شیخ میخواست یه تفصیلی بده تو یه بخشی بپذیره، گفتیم مثلا آخوند اصلا نمیپذیره، بعدش دعوا شده. خلاصه شیخ که میخواد بپذیره آخرش صفحه 196 چی میگفت؟ من دارم میگم آقا نگاه کن لابلای اینا هر کدوم یه نکته میاد بیرون که فقط مربوط به اون تنبیه یا مورد خاص تطبیقی نیست، این یه نکته کلی تو چیه؟ تو کل استصحابه که باید بکشیمش بیرون ببریمش تو ارکان. مثلا صفحه، به عنوان نمونه دارم اینو میگم، مثلا صفحه 196 رو نگاه کنید، گفت آقا بالجمله با همین بحثی که کردیم، فل عبرتو فی جریان استصحاب، یعنی کلا یه جا بخواد استصحاب جاری باشه، حالا محل بحث اینجا چیه؟ این مصداق خاص استصحاب کلی نوع سومه ها، ولی کلا عبرت یعنی ملاک در جریان استصحاب، عد الموجود السابق یعنی همون که سابقی یقین داشتی بهش، مستمرن علل لاحق یعنی همونی که یقین داشتی الان شک داشته باشه، اصطلاحا میگن وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، یعنی یه چیز باشه. بعد میگه ولو کان الامر لاحق، میگه ولو اینکه علا تقدیر وجودهی مغایرن به حسب دقت للفرد، میگه اگرچه که دقت عقلی بکنی اون با اون یکی نیست، اما رفت جلوتر گفت وسیعتی ما یوزه و عدم ابتناع الاستصحاب علا مداقت العقلیه. میگه نکته عام تو استصحابه که آقا یکی از ارکان استصحاب چیست؟ کلن هر جا، اصلا کاری با استصحاب کلی و نوع سوم اینا نداریم، وحدت قضیه متیقنه و چی؟ مشکوکه. یه چیزی بگید لا به دقت العقلیه، درسته؟ چون ایشون گفت ولو به دقت عقلیه دوتا باشه، یعنی که آقا به اینجا دقت عقلی نکنه، اینجا ملاک عرفه. پس وحدت عرفیه، ببین میخوام بگم نگاه کن از دل یه تنبیه که تنبیه استصحاب کلی بود، ذیل نوع سومش یه نکته مطرح شد، یعنی اونجا یه دعوای هست، دعوا سر خاصه اون نیست، دعوا سر چیه؟ سر یه ملاک عام تو استصحابه. انقدر تو این مصداق جزئی مطرح شد دادم گمش میکنه، باید بتونی اینا رو بکشی بیرون از دل این مصداق خاص، بکشی بیرون ببریش یه جا، اون جا خیلی جای مهمه. اونجا کجاست؟ آقایون بعد از شیخ این کارو کردن، یه جایی باز کردن به اسم ارکان. کجا باز کردن اینو؟ اینم به الهام از خود شیخ کار کردن، همون اول تو مباحث تعریف که تعریفو کردن و اینا، آخرش بودن آقا ببین ارکان راستش اینه که جای ارکان کجای به نظرتون؟ راستش اینه که بهترین جا برای ارکان آخر استصحابه، یعنی تو تعریف بکنی، وارد ادله بشی، دعوا رو بکنی، اقوالو بیاری، حالا تنبیهاتو بیاری، تطبیق بکنی، آخرش به عنوان جنبندی آقا تهش اینجوری، تهش من چی رو تو استصحاب حفظ کنم؟ اینا رو حفظ کن. حالا آقایون آیا آخرش میارن؟ نه، هیچی آخرش نمیاره، همه اولش میارن. خب چرا اولش میارن؟ هیچی، به خاطر اینکه شیخ خود ایشون تعریفو که آورد، آخر تعریف یه سری امور آورد، تو امر پنجم شیخی آورده بود دیگه، بقیه هم اونجا آوردن، ولی جاش خیلی اول نیست، چون باید بری جلو بحث کنی ادله، کدوم ادله رو قبول داری، هیته ادله رو چی قبول داری، بعد تو تطبیقات دقیقا اون نکات ظرایف تطبیقی رو هم توضیح بدی، آخرش جمع‌بندی کنی. واضح شد؟ آقایون هم که اون اولش میارن در واقع تا تهش رو دیدن برمیگردن اون اول می‌نویسن. واضح چی دارم میگم؟ جوریه که بگیم ما اول ارکان که معلومه، نه کجاش معلومه، مثلا باید اینجا دقت کنی آقا یکی از بحثای اینه، آیا بگید آیا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه با دقت عقلی باید برقرار باشه یا با دقت عرفی؟ حالا اگه عرفی، عرف با عقل چه فرقی داره؟ واضح شد؟ حالا نگاه کنید اتفاقی که افتاده اینه، یه لحظه، یه مقدار ما تو بحث استصحاب با یه مقدار پراکندگی تبویبی مواجهیم توی بگید رسائل. چرا؟ چون اولین باره که داره بحث استصحاب به این گستردگی قلم میخوره. ببینید من یه بار تصویر کنم، چینش محتوایی رو. ببین تو محتوا بحثی نداریم، ما محتوای شیخ عالیه، البته حالا با اختلافات دیگه، بقیه اومدن انتقاد کردن هرچی کردن، بحث سر چینش محتواه. شیخ چجوری چینش کرد؟ ببین بالا کل استصحاب رو نگاه کنید، اول تعریف هایشون رو برد با یه سری اموری که مترتب کرد در این تعریف. فضای اول تعریف، فضای دوم اقوال و ادله که این دوتا رو ما تا اینجا خوندیم، فضای سوم تنبیهات که الان داریم جمع‌بندیش میکنیم، یه فضای چهارمی هست که خب هنوز نخوندیم. بعد از تنبیهات بیارید صفحه 289 رو بیارید. کلن چهار فراز ایشون تبدیب کرد مباحث استصحابو. فراز چهارم چیه؟ صفحه 289 چی نوشته؟ خاتمه. خاتمه خودش میگه ذکر بعضهم للعمل باستصحاب شروطا کبقاء الموضوع و عدم المعارض و وجوب الفصل. ببین ایشون یه بحث رو تو خاتمه آورد که عملا اون بحث خاتمه دعواش با یه نفریه که اون نفر صاحب وافی است، با یه نفریه که اون نفر یه سری شروط گفته، ایشون میخواد بگه این شروط درسته درست نیست، عملا مباحث ارکان رو باید اونجا جمع بندی کنه ایشون. حالا ما فهم بحث ارکان با اینکه جمع‌بندی کاربردی استصحابه، ولی تو کتاب رسائل و به تبع ایشون تو کتابای بعدی عملا تو سه جا پراکنده شده. جای یک همون اول تو تعریف به عنوان مثلا یه تفصیل تعریف، یادتون باشه گفتم ارکان پژوهی مؤلفه پژوهی تفصیل تعریف، تعریف تفصیلیه. یکی همون اول تو فراز تعریف، یکی کجا؟ همین تنبیهات لابلاش، یعنی مثلا لابلای یه تطبیق یه همین یه نکته‌ای در میاد، مثلا همین جایی که مثلا تو استصحاب کلی عرض کردم. جای سوم کجاست؟ تو خاتمه. اتفاقا تو خاتمه خیلی جای خوبیه ها، فقط خاتمه یهو درگیری با یه بحثای خاص وافیه مثلا فاضل تونی شده. این سه تا رو باید با هم جمع کنید. بهترین جایی که اینا جمع بشه کجاست؟ تو همون خاتمه هست که ما هم خاتمه رو میکنیم دیگه. خاتمه رو فقط به عنوان یه دعوای خاص با فاضل تونی نمی کنیم، به عنوان جمع‌بندی نظرات نهایی اون فرد. حالا مثلا شیخ توی استصحاب البته جمع‌بندی چی؟ جمع‌بندی کاربردی، یعنی ارکان پژوهی. آقا تهش ارکان استصحاب رو شمای مثلا آیه شیخ چی قبول داری؟ مثلا نگاه کن شیخ میگه ارکان استصحاب که اصلش یقین سابق و شک لاحق، اون دوتا که هیچی، یعنی اون جزئیاتش، اون تفصیلات ارکان. مثلا یکیش وحدت قضیه متیقن اومد، همان که یقین داری باید بهش الان شک داشته باشی، حالا همان با دقت عقلی یا عرفی. مثلا شیخ میگه چند بار گفته؟ عرفی دیگه. بعد یهو مثلا حالا میریم جلوتر تو جمع‌بندی خاتمه، من باید اینا رو بگم، البته در حد یه جلسه فقط این حال و هوای تنبیهات رو میخوام براتون مشخص کنم، بعد خاتمه رو بخونیم. آخر خاتمه دیگه هر حرفی درباره استصحاب داریم باید جمع کنیم، مثلا احتمالاً یکی دو جلسه بعد اونجا جمع‌بندی کنیم. چی مثلا اونجا از امام براتون بیارم؟ یکی از دوستان زحمت کشید متن خیلی خوب پیدا کرد که امام میگه آقا درسته میگیم اینجا ملاک عرف عقل نیست، اما عرف مسامحی با عرف ددی فرق داره. تو احساس میکنی که یه گام جلو رفت، چون شیخ گفت آقا دقت نیست، دقت هم شیخ منحصر کرد به دقت انگار عقلی در مقابل عرف. امام اونجا میاد بگه حواست باشه خود عرف هم دو لایه داره، یه لایه دقت داره یه لایه تسامح داره. اینجا که میگه عرف تسامحش منظور نیست، خب بعد اونجا بشین ببین چه بحث قشنگی هی در میاد دل اینا. خلاصه آقا بحث مهم تنبیهات، من فعلا دارم لایه ظاهریشو میگم، حالا تا به لایه باطنیش مقدار برسم. ظاهرش چیه؟ ظاهرش در واقع تطبیق بر مصادیقه، درست شد؟ اما تو باطنش اتفاقی میفته؟ تو باطنش ارکان استصحاب، البته باز یه نکته باز باطنم داره توضیح میدم، تو باطنش ارکان استصحاب داره در میاد. آقا اینا که در میاد ما کجا بیاریمش تو تبدیب تو چینش؟ یه بابی باید باز بشه، یه جایی باز بشه به اسم ارکان. شیخ کجا برده ارکان و شیخ پراکنده تو سه جا برده. جای اول تو زیل تعریف اون امر خامس صفحه 24، جای دوم لابلای همین تنبیهات، جای سوم هم اون خاتمه که ما همه اینا رو باید جمع کنیم ببریم تو خاتمه یه بار فهرستشو بگیم. واضح شد؟ این پس ظاهرش تطبیق است ولی باطنش گفتم چیست، یه واژه‌ای به کار بردم، تعمیق است. تعمیق چیست پس؟ تعمیق خود استصحابه، تعمیق ارکان استصحابه. حتی این یه سطح از تعمیقش بوده، حالا الان خواهم عرض کنم باز بیشتر از این حرف هست. چه بیشتری از این حرف هست؟ تعمیق، یکی تعمیق ارکانه که تا اینجا تو ببین، پس ظاهرش تطویق است، باطنش تعمیق است. تعمیق هم میشه باز بگیم تو دو لایه است، یه لایه همون ارکانه که همون بحث کاربردی بود، عملا آخرش آقا استصحاب چیسته. یه لایه عمیق‌تر از اینم تعمیق داره، چیه؟ تعمیق ادله است. چطور تعمیق ادله است؟ ادله احسن، دقیقاً تعمیق استظهار از روایاته. دقیقاً تعمیق استظهار از روایاته. نگاه کن ما بریم مباحث اینجای تنبیهات، هر بار می‌خواستیم بریم می‌گفتیم آقا مثلا آقا تو اصل مثبت، خصوصا تو اصل مثبت یادتونه می‌گفتیم آقا چرا اصل مثبت نیست؟ خود آقا روایت رو آقا میگه لا تنقض الیقین به شک. نگاه کن از این چی استظهار میکنی، بعد وارد یه سری چالش ها میشدیم. یعنی عملا با این تنبیهات داریم برمیگردیم استظهار از روایات رو هی عمیق‌تر و عمیق‌تر میکنیم. مثلا اونجا که گفته لا تنقض الیقین به شک، ما میخواییم بگیم آقا استصحاب اصل مثبت هست یا نیست؟ از کجا میخواییم بگیم اصل مثبت هست یا نیست؟ میگیم آقا یعنی هر کدوم از این تنبیهات می‌خواستی قدم از قدم بر می‌داری، هی شیخ میگه آقا استصحاب مگه با چی اثبات شد؟ با چی اثبات شد؟ با ادله. ادله هم که هی ادله اصلی کدومه؟ چون شیخ می‌خواد آخرش شیخ خود آخرش تعبدی کنه، هی تمرکز اون رو اخبار. هی دقت کن میگه علاوه چیزی که ما از اخبار، خب اخبارم تو این جور جاها که بحث تصویره استظهارش مهمه یا سندش؟ استظهارش. هی تو دونه دونه اینا برمیگشت یه نکته تو استظهار اضافه میکرد. اگه دقت کنیم ما باید همه اینا رو دوباره هی جمع بکنیم. مثلا تو اصل مثبت میگه بابا آیا استصحاب اصل مثبت هست یا نیست؟ میگه بابا کجا باید جواب بدم؟ باید ببینم من ادلم چیه دیگه. ادله‌ای که من شیخ قبول دارم مثلا اصلش اخباره. خب استظهار از اخبار چیه؟ ایشون میگه استظهار از اخبار اینه که فقط شارع میگه آقا تعبدن در همان حیطه‌ای که من حکم دارم این کارو بکن، و استظهارش حالا با توضیحی که ایشون داد استظهارش اینه که فقط تو احکام شرعیه، نه لوازم عقلیه، مثلا آثار آثار نه، هم توضیحی که دادیم دیگه، درسته؟ این در واقع داره یه لایه استظهار از روایات رو تعمیق میکنه. چطور؟ اونجا میگفتیم آقا چه فرقی داره شارع تو خبر واحد هم میگفت چی؟ میگفت آقا تو خبر واحده مثلا تو با این که دانی در مثل کسی باشی که یقین داری دیگه. خب اینجا هم همینطور بود دیگه، اینجا هم میگفتم با این که شاکی مثل کسی با لاتا بازی یقین روشه لاتا بازی یقین روشه، یعنی چی؟ یعنی که اگه شاکی مثل کسی باشی که یقین داره دیگه. شکل این دوتا با هم فرق داره، یعنی اینجا وارد عمق تفاوت اصل با اماره شد. عملا خواهم میگم ظاهرش این بود یا اصل مثبت حجت یا آخر شکل حجت نیست دار، ولی نو زمین میکن به این که تو امارات حجته. خب چطور تو امارات حجت؟ اینجا حجت نیست، برمیگش به استثار. آقا ما دو تا روایت داریم، یه روایت برای ما خبر واحد حجت میکنه، یه روایت برای ما استثاب حجت میکنه. استثار از این دو تا چه فرقی داره که از این میفهمیم مثبتاتش هم حجته از امارات، از یکی اصول عملیه که استثاب باشه میفهمیم مثبتاتش حجت نیست، چه فرقی داره استثار از این دو تا؟ حالا شیخ دیگه هی بار نرفت تو ترایی آقایون بعدی اینجا رفتن عمق مثلا ناینی خصوصا شیصد به یه ادبیاتی رسیدن که آقا آن وقتی که استظهار ما این باشد که شارع ناظر به واقع داره یه چیزی رو جعل میکنه، ناظر به احراز واقع داره یه چیزی رو جعل میکنه، اینجا مثبتاتش هم حجته. اما یه جایی که ناظر به احراز واقع نیست، تعبدن داره یه چیزی حجت میکنه، این مثبتاتش حجت نیست. این برمیگشت به حالا میخوام بگم همین چی میشه رفت جلو ها، این میشه رفت جلو دیگه، رفتی به ارکان نداره. به خاطر همین گفتم ما یه ظاهری داره مباحث تنبیهات تطبیقه، یه باطنی داره تعمیقه. تعمیق توی لایه‌اش تعمیق ارکان است که توضیح دادم باید همه اینا جمع بشه تو خاتمه جمع‌بندی نهاییش بیاد، درست شد؟ یه لایه از تعمیق، تعمیق چیست؟ تعمیق خود استصحاب، هویت استصحاب، بگو ادله استصحاب، ذات استصحاب. که آقا دقیقاً استصحاب هویتش بگید، اصل عملیست یا اماره. این خیلی لابلا مویرگی خلاصه توی این تنبیهات اومده. کجا خصوصا یکی از این تنبیهات که دیگه خیلی این اومده؟ بحث اصل مثبته. به خاطر این اصل مثبت به من بگی از جهت مباحث فنی اجتهادی مهمترین تنبیه تنبیهاته. از جهت کاربردی بعضی های دیگه کاربردی تر از اصل مثبته ها. بعضی های دیگه مثل اصل تخور حادث که دوتا چیز بود، دوتا حادثی بود که بحث ارث و میراث و اینا رو بسازه، اون کاربردی تره، چند تا بحث کاربردی تره. ولی بحث تنبیهات استصحاب خیلی در واقع اهمیت اجتهادی داره. که آقا آخرش یه سوال، کی گفته؟ یه سوالی بود که ما از جنبندی قبل اگه یادتون باشه داشتیم و گفتیم شیخ خیلی واضح به این جواب نداد و سوال اساسی هم بود تو لایه مباحث مکاتب فقاهت، این که کی گفته استصحاب اصل عملیه؟ از کجا شما دیگه اصل عملیه؟ از همین لابلای تنبیهات خصوصا زیل چیز اصل مثبت یه مقدار این بحث میشه ناخودآگاه. باید حواستون باشه آقا عملا درست ظاهر اینجا داره بحث اصل مثبت بحث میشه، ولی تو باطنش اینه که آقا استصحاب هویتش اصل عملیه نه اماره. در واقع این که مثبتاتش حجتن یا نه یه ظاهریه برای باطنی. اون باطنه چیه؟ یه چیزی اصل عملیت یا اماره است. استصحابم یه سختی خاص داره تو اصول عملیه. چیه سختی خاصش؟ از همه اصول عملیه نزدیکتر به اماره است. عرش الاصول و فرش الادله اگه شنیده باشید از این حرفا. میخوام بگم پس خلاصه در تنبیهات داره همچین اتفاقی میفته. یه اتفاق ظاهریه که بحث تطبیقاته، یه اتفاق تو باطن این تطبیقاته. تو باطن یا تعمیقه، یا که تعمیقه، تعمیقه یا ارکانه یا ادله است. واضح شد؟ این خلاصه تنبیهات. حالا وارد فهرست این تنبیهات میخوام بشم، دونه دونه بگی تو هر کدوم اون نکته حساسش کجاست. قبل از اینکه وارد این فهرست بریم، پس این فضای اول، فضای اول داشتیم میگفتیم آقا این تنبیهات اصلا چیه هویتش. تو یه فضا میخوام وارد فهرست اینا بشم. قبلش این وسط میخوام یه کاری بکنم، یه سیر تاریخی اجمالی از این تنبیهات میخوام بهتون بگم. حالا که توضیح دادیم شیخ اینجا داره چی کار میکنه، چه اتفاقاتی داره میفته، بگیم آقا قبل شیخ و بعد شیخ این فضای تنبیهات چجوری بوده. خیلی اجمالی ها، اصلا نمیخوام مفصل سیر تاریخی بگم. ببینید پس خلاصه شیخ رو توضیح دادیم، درسته؟ اول من شیخ رو جمع‌بندی کنم. آقا تو شیخ اگه بخوام یه کلمه مهم تو تنبیهات بگم، تولد تاریخی بسیاری از مباحثی که تو تنبیهات داره تو رسائل اتفاق میفته. تولد تاریخی اینا اینجاست. تو قبلی ها خیلی مباحث تنبیهات و شما یه جا منسجم نمیبینید، پراکنده. مثلا یه مسئله زیل یه جای اصوله، یه مسئله یه جای مزلی، یه جای فقه. شیخ اینا رو جمع کرده. در واقع تو کتابای اصول قبل شیخ شما خیلی نمیبینید بنویسن مباحث استصحاب، بعد زیلش چی بنویسن؟ تنبیهات استصحاب. چرا؟ یه جا میبینید. یعنی من که گشتم تقریبا کمتر جایی پیدا کردم یه جا فقط تو قوانین اونم در حد سه تا تنبیه آورده. قوانین وقتی بحث، یعنی قطعا هم شیخ ناظر به اونها. ببین تا اینجا مباحث تو تراث بود، تا جایی تا قبل از تنبیهات که بحث تعریف باشه با بحث ادله، تعریف و ادله و اقوال تو تراث بود. حیاتون باشه من هم قوانین می آوردم، حاشیه قوانین می آوردم، ولی اینجا بعد خیلی قوانین اونقدر توش این تنبیهات نیست. مثلا نگاه کنید قوانین کجا میاره. قوانین وقتی حالا صفحه شو ننوشتم، قوانین وقتی بحث چیزش تموم میشه، قوانین وقتی بحث ادلهش تموم میشه که چهار تا دلیل میاره، حالا به کتابی که من دارم این رضا حسین صبح چیز کرده تعلیقه و تصحیحش کرده، که کتاب هم میشه صفحه 163. وقتی تموم میشه خلاصه این میخواییم پیدا کنیم تو هر جا اون چهار تا دلیله بر استصحاب که تموم میشه، یعنی ادله که تموم میشه، قوانین میگه چی؟ میگه بیان بقیه ها هنا از تنبیه علا امور. یعنی رسمن یه بحث تنبیهات داره، ولی تنبیهاتش سه تاست. تنبیه یک، مثلا میگه ان الاستصحاب یدفع الموضوع، حالا یه سری بحثا رو اینجا میاره. تنبیه دوش میگه قد عرفت ان الاستصحاب المصطلح لا یحقق الا مع حصول شک فی رفع حکم. تنبیه سومش هم میگه ذکر بعض المتأخرین للعمل بالاستصحاب بعض الشروط. تنبیه سومش همونیه که شیخ به عنوان چی میاره؟ به عنوان خاتمه میاره. اصلا شیخ تنبیه سومش رو به عنوان تنبیهات نمیاره، به عنوان خاتمه میاره. عملا دو تا تنبیه قوانین رو شیخ تبدیل کرده به چند تا؟ 12 تا. حالا بعضیاش باز شده همین دو تا تنبیه قوانینه، خیلیاش هم از جاهای دیگه ایشون پراکنده جمع کرده. در نتیجه این که عرض کردم قبل از شیخ خیلی این تنبیهات اینجوری وجود نداره. تعریف استصحاب، ادله استصحاب هست و دعوا روش زیاده ها، ولی تنبیهات دیگه تقریبا میشه گفت کار ویژه شیخه. حالا آیا شیخ، این که تولد تاریخی، میخواستم یه نکته ازش نتیجه بگیرم. نکته شد اینه که آقا چون تولد یه بحثه، هنوز اونقدری که انتظار داریم پخته و چکش خورده نیست. به خاطر همین بعد از شیخ مباحث تنبیهات خیلی بحث شده، یعنی صاحب کفای اومده، بقیه اومدن، هر کی اومده، هی اینجا اختلافات هم به خاطر همین زیاد شده. واضح شد اجمالا، یعنی چون هنوز اونقدر چکش خورده نیست. مثلا اگه قبل از شیخ فرض کن 7-8 نفر رو آورده بودن و بحث کرده بودن، دست شیخ پرتر بود. به هر حال اینجا اونقدی که باید هنوز چکش خورده نیست. نه بمونه که هر چی شیخ گفته لزوما درست نیستا، میخوام بگم هنوز اونقدر مباحثه نشده. بعد از شیخ به خاطر همین داغ میشه بحث تنبیهات. تو کفایه صاحب کفایه هم یه دو تا میذاره روش، اینجا شیخ 12 تا، صاحب کفایه 1 و 2 میذاره روش، بعضیاشو کم میکنه، بعضیاشو زیاد میکنه، میکنه 14 تا. بعد از صاحب کفایه میان دوباره هی بحث میکنه. میخوام بگم تنبیهات الان شما شروع یه قصه اید، همین تنبیهات تازه اولشه، بعدن هی داغ و داغتر میشه. حالا آیا شیخ کار درستی کرد به صورت تنبیهات آورده؟ من بگید شاید اینجوری نکنیم بهتره. ببین تنبیهات من رو بخواهم شوخ کنم شبیه یه گونی شده که هر نکته از هر جا داریم بیاییم ته استصحاب بریزیم. آقا درست تنبیهات نوشتن اصلش کار خوبیه، ولی زیاد کردنش کار درستی نیست از نظر تدریبی و از نظر محتوایی که فرقی نداره. یه بس اینجا بریم یه جای دیگه. نصف بیشتر مطالبی که دارم، نگم نصف بیشتر، ولی انصافا نصف این مباحثی که تو تنبیهات، جاش تو تنبیهات به عنوان پرت کردن آخر نیست. باید بیاد کجا؟ یا ذیل تعریف، یا ذیل ارکان، یا ذیل ادله. به خاطر همین عرض کردم ظاهر تنبیهات چیز تطبیقات، یعنی هر چی که مربوط به تطبیقات رو من قبول، یعنی میخوام بگم کاری که شهید سعد کرد خیلی کاره درستیه، هر چی مربوط به تطبیقات هم اینجا بیاد. شما باید یه بحث رو بگذرونید بعد تطبیقاتش رو بخونید دیگه، درسته؟ ولی نکته اینه نصفی از مباحث اینجا تعمیقه، یا تعمیق ارکان است که بعد عملا جاش کجاست؟ عجت منطقی
آخر.
نه عجت منطقی، عجت تدبیری گفتم بره آخر که دیگه همه بحثا رو دیده باشیم آخر بیاد. عجت منطقی دل تعریفه دیگه، چون از دل تعریف بعد ارکان رو مثلا ما در بیاریم. البته ما میریم جلو تا تهش میریم، هی برمیگردیم میگیم آقا تو تعریف این نکته رو بعد اضافه کنیم، تو تعریف بعد این مطلب رو اضافه کنیم تو مثلا. یعنی عجت منطقی جاش دل تعریفه، گرچه عجت تدبیری بهتر بذاریم آخر به عنوان جنبندی بیاریم. بحث همیشه اینه دیگه، آقا یه جای منطقیه یه چیزی، یه جاییه از جهت آموزشی میگن بهتره یه جای دیگه بیاد. اولویتی نداره، منطقیش ذیل تعریف، آموزشیش آخره که همه بحثا رو ببینی، آموزشی آخرش برای جمع‌بندی بشه. اشکالی نداره، هیچ نکته‌ای نداره. بله چی می‌خواستم عرض کنم؟ مثلا فرض کن همین بحث اصول از جهت منطقی قبل از فقه جاش، حین فقه یا بعد از فقه؟ علم اصولی جایگاه منطقیش کجاست؟ قبل از فقه دیگه، یعنی قبل از اصول، چون مقدمه فقه بود. حالا به نظر تجه آموزشی خوبه شما 10 سال بشینید اصول بخونید، بعد 10 سال تازه سال 11 بشینید فقه بخونید؟ نه دیگه. بخوام میگم یه چیز جای منطقیش یه جاییه، ولی از جهت آموزشی اصلا خوب نیست اونجا بذاری. مثلا باید یه جای دیگه بذاری، یه جور دیگه کنی که طرف رشد کنه. خلاصه جای منطقیه. یه سوال که گم شد داشتیم میگفتیم آقا تنبیهات تبدیل شده به یه گونی که هر بحث مختلفی که چیزو پرت کردن توش، واقعا این تنبیهات هی بزرگ و بزرگتر شده. شما برید کفایه رو ببینید، بحث تنبیهاتش از مباحث اصلش که تعریف و ادله باشه بیشتر شده. آقا این چه تنبیهاتیه که از خودش بیشتر شده؟ به خاطر نکتهش اینه، اونی که تنبیهات واقعا کدام است؟ ظاهرشه، تطبیقات. ولی نصفش مباحث باطنیه که تعمیقه، یا تعمیق ارکانه یا تعمیق ادله. تعمیق ارکان رو باید کجا بیاریم؟ زیل تعریف باید بیاریم، وجهت منطقی. تعمیق ادله رو باید کجا بیاریم؟ هیچ، زیل خود ادله باید بیاریم دیگه. واضحه چی دارم میگم؟ یه دلیلی که تنبیهات انقدر بزرگ و چاق شده اینه، یه مقدار ضعف تدبیر ما اینجا داریم دیگه. حالا میدونید تدبیر هم به این راحتی نمیشه دست زد دیگه. حالا یکی اوورده دیگه، بقیه هم همونجا میارن دیگه، دست دادن بهش سخت میشه دیگه. خب سیر تاریخی اجمالا گفتم قبل از شیخ خیلی نبوده الا تو قوانین، تو خود شیخ این اتفاق افتاده. فقط نکته‌ای که پیش اومده اینه که تنبیهات یهو خیلی چاق شده، تفکیک نشده بین تطبیق و تعمیق، همش یه جا اومده. بعد از شیخ، بعد از شیخ هم میتونیم سه دوره بکنیم. بعد از شیخ تو کفایه اتفاقی افتاده، اعلام بعد از کفایه یه اتفاقی افتاده، خصوصا تو شهید صدر یه اتفاقی افتاده. سه مرحله بعد از شیخ، کفایه، اعلام بعد از کفایه و تو شهید صدر. تو کفایه چه اتفاقی افتاده؟ تو کفایه چی؟ دو تا هم گذاشته روز این بس مفصل تر شده. چرا؟ چون شیخ اولین نفر بوده، کفایه هم وارد درگیری های خونین باهاش شده و حالا چاختر شده. بعد از کفایه چه اتفاقی افتاده؟ بعضی از بزرگان خواستن کم کنن، زیاد کنن، خلاصه تو همون فضای کفایه رفته جلو تا رسیده به کی؟ تا رسیده به شهید صدر. شهید صدر بهترین کار به نظر من کرده که اینجا مباحث تطبیقات اسمشو گذاشته، اون مباحث ارکان و مباحث تعمیق ادله رو برده زیل همون جاها تقریبا. حتی خب میدونید که یه مقدار دست به تطبیق زدن مشکله. خب اینم تمام. من فقط یه فهرستی از این تنبیهات فهرستوار بگم، مثلا توش چیا بود و چه نکاتی بود دیگه، تمامش کنیم بحث در واقع جمع‌بندی تنبیهات رو. بحث مهمش رو می‌ذاریم کجا؟ تو خاتمه. یعنی شما منتظر باشید تو خاتمه، که خاتمه رو هم خوندیم، ما یه یکی دو جلسه اونجا جمع‌بندی می‌ذاریم. یه جلسه تعمیق ارکان رو می‌ذاریم، یه جلسه تعمیق ادله رو میذاریم. یعنی همین دوتا لایه باطنیشو که گفتم اینجا الان فقط در حد تطبیقاتشو میخوام جمع‌بندی کنم. لایه تعمیقش، یکی تعمیق ادله، یکی تعمیق ارکان رو میذاریم تو بعد از خاتمه. واضحه دیگه ساختار بحثم چیه دیگه؟ تطبیق، تعمیق، تعمیق هم ارکان ادله. تعمیق میمونه برای جمع‌بندی خاتمه، تطبیقشو الان فقط تو این 12 تا سری بگم. 12 تا تنبیه داشتیم. تنبیه یک چی بود؟ استصحاب کلی بود. ببینید همه چالش اونجا اینه، آقا آیا ارکان استصحاب تطبیق میکند بر کلی یا نه؟ بعد گفتم کلی سه نوعه، ایاتون باشه. چالش مهم تو کلی نوع سوم بود که صفحه 196 اون حرف مهم شکل گرفت. آقا به دقت عقلی همه نکته برمیگشت به چی؟ ببین همه نکته تنبیه اول به این برمیگشت، آیا در استصحاب کلی وحدت، یعنی اون رکن حفظ میشه یا نه؟ رکن چی بود؟ وحدت قضیه متیقن و مشکوک، آیا حفظ میشه یا نه؟ تو تنبیه سوم، توی استصحاب کلی نوع سوم اختلاف دارن آقایون. بعضی‌ها میگن حفظ میشه توی قسمتش، مثل کی؟ مثل شیخ. آخوند میگه حفظ نمیشه. یعنی دعوا سر تطبیقه. حالا این تطبیق به چی برمیگرده؟ آقایون بعد از این شیخ آخوند دیگه با هم اختلاف دارن تو استصحاب کلی نوع سوم دیگه. آقایون بعد شیخ آخوند، من گفتم آقا ملاک دقیقاً چیه؟ ملاک اینه که ما دقت کنیم، یعنی ما تمرکز کنیم آیا وحدت قضیه متیقن و مشکوکه آن طور که شیخ میگه صرفاً عرفیه، یا اونجور که آخوند سخت میگیره. حالا آخوند نمیگم سخت میگیره، نیمچه سخت میگیره. مثلا اینجا اون حرف امام سر در میاره که آقا عرفم دقت داره. حالا میخوام بگم اینا رو باید کجا بیاریم دیگه؟ جاش اینجا ها نیست، جاش توی تعمیق چیه؟ ارکان و ادله است. حالا سر جاش تو خاتمه میاریم. پس ما میگم دعوا سر چی شد؟ دعوا سر تطبیق شد. آیا ارکان استصحاب تطبیق میکند بر استصحاب کلی یا نه؟ تنبیه دوم، تنبیه دوم استصحاب زمان و زمانیات بود. دوباره اینجا هم دعوا سر همینه، آیا دقیقاً همون که بهش شک داشتیم، چی یقین داشتیم، الان بهش شک داریم؟ میگفتیم آقا مثلا تو زمان یادتونه تو زمان مثلا فرض کن الان لحظه نزدیکای اذانه، تو همچنان داری دلوپی میخوری، درسته؟ معمولا الان دیر بیدار میشه مثلا اینا، دلوپی داره میخوره، استصحاب چی میکنی؟ استصحاب بقای شب میکنی؟ شیخ بابا اینجا تو چی تو یقین داشتی؟ توی زمان دقیقا تو همون الان به چی یقین داشتی؟ به شب. الان دقیقا به همون شک داری؟ میگه نه، زمان هی داره اضافه میشه، پس با یه دقت اینجا همان نیست. یه دوباره این تطبیقش بر اینه که آقا دقیقا محدث قضیه متیقن و مشکوکه، که شیخ آخرش صفحه 205 گفت آقا اولا چیه؟ صفحه 205 گفت اولا اینه که ما شب و استصحاب نکنیم، خود زمانو حکم شرعی که بر شب بار میشد و استصحاب بکنیم چیه؟ جواز عقله. حکم شرعی رو میشه استصحاب کرد، خود زمان گفت اولا این اکسل، گفت اولا شو، گفت قبلش چند تا توجیه آورد، یا اونم میشه دیگه، عرف اونجا سخت نمیگیره. این آخر دوباره ملاک رفت رو بحث قضیه متقن مشکوکه، برای اینکه عرف چی میگه، که شیخ هم اولا اونجوری گفت. تو زمانیات هم دوباره صفحه 207 این تو زمانش بود، تو زمانیاتش هم صفحه 207 آخرش گفت ملاک عرف است، که اونجا گفتم زیرش خط بکشید. میخوام بگم نگاه کن، درسته هی بحث تطبیق آخر هی میده تو ملاک، که آقا ملاک وحدت قضیه به متعقن و مشکوک به عنوان رک، و مسئول تطبیق کیست؟ مسئول تطبیق این رک بر مثلا مثال زمان، زمانیات، استصحاب کلی کیست؟ عرفه. حالا بعدیات دو تا بحث دارن، یه بحث درباره رک که آیا وحدت قضیه متعقن و مشکوک رک نست یا نیست، که معمولا میگن چیست؟ همه میگن رک هست، همین میگن رک هست که تو خاتمه میخونیم و توضیح میدیم. اما یه دعوای مهم، آقا مسئول تطبیق این رک کیست؟ عقل است یا عرف؟ یه بحث مهم داریم، تطبیق کار کیه، که بعدیا اومدن اینو باز کردن که تطبیق کار عقل است یا عرف است، که حالا بعد تو جنبندی اون میذاریم تو خاتمه اینا رو بحث میکنیم دربارش. این خیلی مهمه، تطبیق با عقل است یا عرف است. هی شیخ اینجا میگه با عرف است، با عرف است، ولی بعضی اومدن گفتن نه با عرف نیست، با عقل. حالا خاتمه رو بعد بخونیم، بعدش که جمع بندی کنم اونجا عرض می‌کنم. تنبیه سوم استصحاب مباحث عقلی بود، که آخر شیخ خب اصلا تو مباحث عقلی استصحاب معنی نداره، چون اصلا شک دیگه معنی نداره دیگه، اونجا گفتیم دیگه. گفت البته بله اگه تو ناحیه موضوع باشه اونجا شک معنی داره، ولی اگه موضوع نباشه دیگه حکم نیست. حالا اونم تطبیق بر احکام عقلی بود. تنبیه چهار چی بود؟ استصحاب تعلیقی بود. استصحاب تعلیقی یا چون همون یه حالت گزاره شرطی داشت، آیا تو گزاره شرطی استصحاب میشه یا نمیشه؟ شیخ گفت چی؟ شیخ گفت میشه دیگه، شیخ خیلی واضح گفت میشه. چرا میشه؟ یه جمله طلایی صفحه 223 گفت، گفت آقا تحقق کل شیئن به حسب گزاره شرطی، هم شرطی هم به تحصیل خودش تحقق داره دیگه. مشکل اون یکی ها چی بود؟ کیا مقابل ایشون بودن؟ ایاتون باشه صابریاز و سید مجاهد بودن که میگفتن استصحاب تعلیقی نمیشه. شیخ گفت آقا میشه. آخوندم اتفاقا اینجا با شیخ موافقه. یه نفر از متأخرین با شیخ مخالفه، کی؟ ناینی میگه استصحاب تعلیقی نمیشه. حالا چرا ناینی میگه؟ باید سر جاش بخونیم. ناینی یه بحثی داره تو واجب مشروط، یه حرفایی داره تو بحثای شرطی و اینا، دیگه بذارید سر جاش، یه بحث سختیه. ناینی گفت به تبعش هم آقای خویی گفت رحمت الله علیه، به تبعش هم بعضی از شاگردانشون آقای روحانی و آقای حکیم، همین به رحمت خدا رفتن، حکیم سعید ها، نه محسن نه سعید، بله. ولی خب امام اینا میگن نه میشه. اینا اساس، یعنی آقا آیا ناکن تهش اینه، آیا دوباره بگید بحث تطبیقه، آیا ارکان استصحاب بر گزارهای تعلیقی شرطی تطبیق میکند یا نمیکند؟ دوباره اینجا دعوات اینه که میکند یا نمیکند. مثلا ناینی آقای خویی یه بحث خاصی تو یه چیزی دارن به اسم واجب مشروط، اینجا یه نکته ای دارن، هیچی همین آخرش دعوات سر تطبیقه. تنبیه پنجم استصحاب شرایع سابقه بود. استصحاب شرایع سابقه خود شیخ چون صفحه 229 گفت خیلی ثمره نداره، بعضی گفتن ثمره داره، شیخ گفت عملا وارد شد گفت ثمره نداره، ما دیگه خیلی هم جدیش نگرفتیم، ولی اقوالو گفتیم شیخ و آخوند میگن استصحاب شرایع سابقه میشود، ولی خیلی از معاصرین مثل ناینی، امام، آی خویی میگن نمیشه دیگه. حالا وارد خیلی دعوا نشدیم، مثلا قوانین و صاف اصول هم میگفتن نمیشه، حالا شیخ اصرار داره میشه، ولی با اینکه خیلی کاربردی هم نداره. این آخرش دوباره دعوا سر چیه؟ تطبیق ارکان استصحاب بر شرایع سابقه، یعنی هر جا ارکان بود استصحاب میشود. حالا تو چند تا مسئله چالش شده، تو استصحاب کلی، تو عقل، تو زمان زمانیات، تو استصحاب تعلیقی، تو شرایط سابقه، همه اینا مصداقایی که توش دعوا شده. حالا دعوا سر چیه؟ دعوا معمولا سر اون ارکان و اینا نیست، دعوا سر یه جزئیات تطبیقیه که مثلا یکی از مهمترینش اینه که آقا اینجا یه رکن هست یا نیست تو مصداق خاص، یا نه آیا ملاک عقل است یا عرف برای تطبیق. همش به اینا برمیگرده، یعنی همش مباحث تطبیقیه که ما دونه دونه اینا رو خوندیم. البته ملاک چیست رو میذارم تو خاتمه. تنبیه ششم اصل مثبت بود که گفتم خیلی بحث مهمیه، شاید عجت اجتهادی مهمترین بحث اصل مثبته، چون عملا میرسه به تفاوت هویت اماره با اصل عملی، و یکی از اون بحثاییه که رسائل یکم خوب بهش نقبه. حالا بذارید تو خاتمه من اینو توضیح میدم. آقا چی میشه مثبتات امارات حجت هست، مثبتات اصول عملی حجت نیست؟ برمیگرده به هویت اماره و اصل عملی، خصوصا تو استصحاب یه هویت دورگه‌ای داره استصحاب، هم یه ذره شبیه اماراته چون یه ذره ناظر به واقعه، ولی شیخ آخرش میگه این اصل عملیه. بذارید تو خاتمه یه نکاتی وجود داره، من اینو اونجا جمع‌بندی کنم که آقا آخر شیخ که میگه اصل عملیه چرا میگه، چجوری از ادله استظهار میکنه، و حالا بعدیا چی گفتن. اینم از تنبیه ششم که بحث مهمیه. تنبیه هفتم، میخوام بگم تنبیه ششم خیلی تطبیقات نبود، اگه حواستون باشه، تطبیق بر چیزی نبود. تنبیه ششم خیلی بنیادینه. تنبیه ششم انصافا خیلی تنبیه نیست. تنبیه ششم برمیگره به ذات استصحاب، که ذات استصحاب چیست؟ اصل عملی یا اماره؟ و ما چی از روایاتش استظهار میکنیم؟ اصل عملی، یادتون یه ستون پنجمی بود تو اون جمعنی، گفتم این جای ستون پنجمه خالیه، این همونیه که، یعنی به من بگی من تنبیه ششم اصلا رمان تنبیه نمیپسندم، اصلا اصل بحثه، باید میووردیمش که شیخ متاسفانه این که چرا این اصل، یعنی دقیقاً استظهار از روایات چیست که این اصل عملی است، به خلاف قدما که میگفتن اماره، خیلی رو باز نکرد. ستون پنجم توی اون جنبندی جدول و اینا یادتون باشه گفتم که حالا باز تو خاتمه دربارش صحبت میکنه. تنبیه هفتم اصل تأخر حادثه، اینم یه بحث خیلی کاربردی و مهمی بود یادتون باشه، اونجایی که دو حادثی بود خیلی پرکار، خیلی پرکاربرد بود که دیگه حالا واردش نمیشم دیگه. انتهاش هم بحث استصحاب قهقرایی بود، صفحه 254 که نکات خیلی مهم میگفتن دیگه، اینا رو چون گفتم دیگه نمیام. تنبیه هشتم دیگه نخوندیم، مفصلش ذیل اقل و اکثر اومده بود. تنبیه نهم استصحاب اعتقادات بود که بحث عملا مهمی نبود، به خاطر یه داستانه تاریخی مطرح شده بود، آقا خلاصه تو عقاید هم استصحاب میشه نمیشه، بعد اون ارکانش هست نیست، همین حرفا دیگه، همینا هی تطبیقه. تنبیه دهم استصحاب حکم خاص بود که اینم خیلی کاربردی بود، توضیح دادم نکاتش، البته بیشتر مربوط به مباحث استظهار و عام و خاص و اینا بود، ولی خیلی کاربردی بود. تنبیه 11 استصحاب مرکب بود که اینم بحث خیلی کاربردی بود، یادتون باشه که آخرش هم صفحه 208 دوباره گفت ملاک عرفه، 280 میگم شیخ اصلا ذهنش رو عرفه، چند جا تا حالا دیدید هی گفت عرف، صفحه 196 207 اینجا هم 280 جلوترم توی خاتمه میگه، من چون تو خاتمه میگه میذارم تو خاتمه جنبندش میکنم بحثم که نظر شیخ ملاک عرفه. تنبیه 12 شک لاحق ولو ظن غیر معتبر بر خلاف باشه بازم محققه، که اینم کاملا به ارکان برمیگره، اینم خیلی تطبیق نیست. پس ببینید تنبیه 6 و تنبیه 12 خیلی تطبیق نبود، عملا خود بحث بود. تنبیه 12 بیشتر ارکان بود، تنبیه 6 بیشتر ادله بود، یعنی تنبیه 6 خیلی بنیادی بود، بقیه تطبیقات بود که البته ملاک عرفه یا نه دیگه میذاریم توی خاتمه، چون تو خاتمه دوباره درباره اینا بحث میشه، انشالله اونجا تو جنبندیش بهش میپردازیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.